در فصل دو که به عنوان علم به عنوان یک نظام معرفتی مطرح شده، سه تا مسئله محل بحث بوده که مسئله سومش رو انشاءالله باید مستقل بحث کنیم. این دو تا مسئله، یکیش تحت عنوان این بوده که معیار وحدت بخش علوم چیه و آیا ما میتونیم، یه وقتی ما داریم بحث علم دینی، این انقدر مهمه که وقتی ما بحث علم دینی میکنیم، این علم دینی چه نسبتی برقرار میکنه با علمهای موجود توی همون عرصه ها. مثلا آیا ما اگه ما اقتصاد اسلامی داشته باشیم، یه علمیست در کنار مثلا اقتصاد نمیدونم غیر رایج در دانشگاه ها و چه نسبتی با اون برقرار میکنه. و مسئله دوم که تو اینجا مطرح کردم، بحث جایگاه و منزلت معرفتی امور مقدم بر علم یا یعنی امور دیگر مثل پیشفرض ها و لوازم و ایناست که حالا اونم میگم چه دغدغه‌ایه. و مطلب سوم بحث نسبت علوم انسانی علوم طبیعیه که اینجاست که عرض کردم که یه مقداری زیرابی رفتم و اینجا جای بحث بیشتر داره. خب اولین مسئله بحث معیار وحدت علمه. توی بحث معیار وحدت علم، مسئله اصلی که تو جلسه قبلا مطرح شد این بود که توضیح دادم چجوری روش موجب شد که مایه تمایز علوم شد، که عرض کردم که این حرف رو اگر ما جدی بگیریم دیگه جایی برای علم دینی به معنای محل بحث ما نمونه. و اون اشکالی که آقای ملکیان مطرح میکنه، میگه خلاصه علم دینی روشش نقلیه، علم جدید هم روشش تجربیه و اینا دو تا حوزه مختلفن، هیچ ربطی به هم ندارن، اشکال واردی خواهد بود. و عرض من اونجا همون نکاتی که گفتم و دیگه دوباره نمیخوام تکرار کنم و خلاصه حرفم این است که روش به خودی خود به تنهایی نمیتونه عامل تفکیک حوزه‌های معرفتی باشه. توی اینجا یه بحثم کردم که این بحثم که الان روش داوری مطرح شده چرا مثلا مهم شده و اینها، که حالا اون البته یه نکات انگلتی هم هست، منتها یه مقداری فکر کنم از بحثمون بحثای دیگری که مهمتره شاید ما رو دور کنه، خیلی نمیخوام بپردازم. فقط یه نکته خیلی مختصری میگم که این بحث ها رو برای خود من جالب بود. من اول این بحث ها رو کار کردم، بعد اومدم خیلی درست طلبگی رو ادامه دادم و یادم اون صفحه اول کفایه رو که میخوندیم، احساسم این بود که چقدر بحث مهمی است، در حالی که همه معروفه که میگن چقدر بحث به درد نخوریه. یعنی اون دعوایی که بین مرحوم صاحب کفایه و دیگران وجود داره در باب علم، من به نظرم میتونیم بگیم که محصول دو تا تأمل است در باب ماهیت علم. یه بار شما دارید ماهیت علم، دو تا تأمل هم ناظر به علم به معنی نظام معرفتی ها، نه علم به معنی واحد معرفتی. یعنی یک بار شما علم به معنی نظام معرفتی رو تو مقام ثبوتش در نظر میگیری، واقعا ادله کسانی که میگن وحدت علم به موضوعش کاملا قویه و همه ادلهشون رو شما نیا کنید، البته در حدی که من نیا کردم، همشون دارن علم در مقام ثبوت رو توضیح میدن. یعنی علم آنگونه که واقعا علم باشد. علم برای اینکه علم باشد چیه؟ دلیلم خیلی واضحه، به خاطر اینکه میگن آقا چی میشه مسائل مختلف کنار هم قرار میگیره، یک امر مشترک، یک موضوع مشترکی هست که اینها کنار هم قرار میگیرن، مسائل مختلف باید درباره یک مطلب بحث کنن که بشن یک علم. اون مطلب چیه؟ محل بحث اینهاست که همشون درباره اش بحث میکنند، موضوع یعنی آنچه که درباره اش بحث میشود، وضع میشود و درباره اش بحث میشود. برای همین واضح است که وحدت علم در گروه موضوع. این حرف به لحاظ منطقی به نظرم خیلی حرف قوی نیست و اصلا قابل مناقشه هم نیست تو ملاحظه منطقی فلسفی. اما اگه ملاحظه تاریخ جامعه شناختی بکنیم، که به نظرم نیست، اشکالی که مرحوم آخوند خراسانی توی همون کفایه مطرح میکنه کاملا از این زاویه است. یعنی ایشون داره میاره جلوی شما میذاره، میگه نیا کنید ما خیلی علما رو داریم، یه بحثای دیگری هست که شما نمیتونید وحدت موضوعی برای این علم قائل بشید، که مهمترینش هم همین خود علم اصول فقه. یا مثلا اگه نقدهای آقای مصباح رو بر همین موضوع علم توی تعلیقشون بر نهایه دیده باشید، ایشون هم همین کارو میکنه، مرتب موارد متعددی رو برمیشمرند که شما با اون موضوع استانداردی که برای فلسفه گفتن، این موضوع استاندارد فلسفه رو گفتن موجود و هم موجود، بعد آقای مصباح اونجا موارد مختلف میشمارن که عوارض موجود موجود نیست. بعد مثلا میبینید که هم تو ادبیات علامه و هم بیشتر ازشون تو ادبیات آیت الله جوادی میخوان از این اشکال پاسخ بدن، میگن موضوع علم موجود است و مقابلش با هم دیگه. یعنی مثلا اگه شما دارید بگید جوهر و عرض، جوهر و عرض با هم دیگه میشه مثلا میتونه موضوع علم بگیره، یا مثلا علت و معلول با هم دیگه میتونه موضوع علم بگیره، و حالا مناقشاتی که هست. من به نظرم مسیری که آخوند میره مسیر قشنگتر و جالبتریه، یعنی به تعبیری که من به کار بردم، البته حالا آخوند این تعبیر رو به کار نبرده، ولی احساس من این است که مسیر اون اینجوری بوده که ما یه بار داریم ملاحظه منطقی فلسفی میکنیم در باره موضوع علم. موضوع علم آن چیزیست که، یعنی در باره ماهیت علم که میگیم ماهیت علم وحدتش در گره موضوعش، موضوع هم آن چیزیست که مسائل علم از آن موضوع میخواهند بحث کنند. این تعلیل منطقی فلسفی است که به ما میگه علم رو چجوری تدوین بکنیم. اما تو مقام عمل وقتی وارد میشیم میبینیم که اگر من میخوام علم خودم رو حل کنم یه مسائلی وجود داره، خب توی علم دیگه حل شده، میرم اما علما میگیرم میارم برای علم خودم استفاده میکنم. مثلا ما داریم بحث اصول فقه میکنیم یا بحث مثلا فقهی میکنیم، یه مباحث لغوی پیش میاد، یه علم دیگری به اسم علم لغت قبلا شکل گرفته، اون مقدار که نیاز دارم میرم از علم لغت مطالب برمیدارم، از علم صرف و نحو مطالب برمیدارم. اما شما یه دفعه میبینید که به یک نیازی پیدا کردید برای موضوع محل بحث خودتون، یه نیازی دارید، یه مطلبی رو باید حلش کنید که این موضوع مشخصا از احوال و عوارض ذاتی، به قول تعبیری که تو کتاب ما، از عوارض ذاتی موضوع شما نیست، یعنی از احوالاتی که مستقیما به موضوع بحث شما مربوط بشه نیست. اما اگر بخوای علمت پیش بره، کسی دیگه اینو بحث نکرده، چاره نداره، خود آسیم بزنی بالا اینم حلش کنی. بعد با این ملاحظه میبینید علم ها در مقام تحقیق خارجی منحصر نمیشن به عوارض ذاتی موضوعشون، بلکه مسائل مختلفی هم که برای حل مسئله شون نیاز است اونها هم حل میکنند. بعد کم کم وقتی یک کس از بیرون نگاه میکنه میگه آقا این که مثلا از این کل، مثلا اگه شما موضوع فلسفه رو گفتید موجود و هم موجود، نزدیک 30-40% ما مطالب میتونیم پیدا کنیم که مستقیما احوالات این نیست. خب اینا چرا موضوع، اینا چرا تو فلسفه وارد شده؟ خب من به نظرم این تبیین آخوند خراسانی حل میکنه، میگه آقا این به خاطر ملاحظه تاریخ جامعه شناختی بوده، شما غایتت منجر شده که در موضوع تصرف کنی. یعنی چی؟ یعنی شما هدفت این است که مسئله موجود هم موجود حلش کنی، هدفت تو فلسفه این بوده. این هدف، این یه بار به عنوان موضوع قرار میگیره، موجود و هم موجود، یا به عنوان هدف قرار میگیره، یعنی من میخوام احوالات واقعیت محض رو درک کنم. این هدف گاهی وقتا منو مجبور میکنه برم احوالات واقعیت خاصی مثل مثلا حرکت جوهری رو حلش بکنم، که این واقعیت خاص برای من تو فهم کلیات واقعیت به درد میخوره. همینطور توی بحث اصول، همینطور توی بحث فقه و جای دیگه. یعنی این مسئله ایست که زمین مونده، من در با لوازم بعیده فهم این مسئله تو فهم مسائل مورد نظر من دخیله، چون علم دیگه ای بهش نپرداخته بس من به اون میپردازم. برای همین است که من اونجا تعبیرم این بوده که یه ملاحظه تاریخ جامعه شناختی اضافه شده، وحدت بخش مسائل علم شده غایت مورد انتظار عقلا از آن علم. خب این غایت مورد انتظار از چی؟ یعنی اول یه علمی داره رقم میخوره، یه موضوعی وسطه. برای همین است که موضوع با لحاظ، من اونجا توضیح دادم، موضوع با لحاظ غایت میشه موضوع علم. همون که مثلا مرحوم فکر کنم صاحب کفایه رو بگه عنوان مشیر، آخه این عنوان مشیر یه اشکالی که دیگران کردن اشکال درستی هم است به لحاظ منطقی، یعنی عنوان مشیر مشیر به چیه؟ مشیر به موضوع؟ اگه مشیر به موضوع که میشه همون خود موضوع؟ نه، عنوان مشیری که به نظرم آخونده خراسانی و دیگران مطرح کردن این است که ما یه موضوع داریم که این موضوع کاملا خطکشیش معلومه، اما خیلی وقتها یه مسائلی داریم که حل مسائل علم مورد نظر ما که باید درباره موضوع باشه متوقف بر اون هاست. برای همین من یه غایتی دارم تو این علم، این موضوع هم یه جور غایت شده، با اون مسائل میخوام این غایت رو تأمین کنم. نمیدونم، حالا این متن کتاب رو هم بخونیم، من اونجا عرضم این بود که با یه ترکیبی از موضوع و غایت میتونه وحدت بخش علم باشه، نه موضوع به معنی یه امر کاربردی دارم عرض میکنم. خب بحث بعدی که تو اینجا مطرح کردم، من اینا رو دیگه با سرعت رد میشم میزنم، دوستان مطالعه کنن یا اگه اشکالی هم دارن بفرماند و مثلا مکتوب بنویسن توی حالا این هم فضای LMS که به نظرم بهتره، یا همین فضاهای شبکه مجازی اگه این فایل رو قرار دادیم. و اونجا دیگه بحث رو ادامه بدیم. مسئله بعدی که مطرحه مسئله درباره مسئله جایگاه منزلتی چی، جایگاه معرف امور مقدم بر علمه. ببینید غلبه جریانی که توضیحش مفصل دادم توی بحث‌های قبل که وقتی کانت اومد عملا فلسفه رو از پرداختن به واقعیت منع کرد و علم معادل شد با علم تجربی و بعد این حرف کانت افتاد دست پوزیتیویستا و منکر مطلق فلسفه شدن، فلسفه رو از فضای معرفت دور انداختن، بعدن دیدن نمیشه، آوردنش زمیمه کردن، همه اینا رو ریختن توی حوزه‌ای به اسم انسانیات یا هیومانیتیز که اینا رو بحثو قبلا گفتم. وقتی این وضعیت رخ داد ما یه چیز داریم به اسم علم که روشش تجربیه، یه چیز هی دیگری داریم به اسم غیر علم. حالا این غیر علم ها چیه؟ شما مثلا کتاب های مختلف رو نگاه کنید، از کتاب های خود فلسفه علم مثل آقای کتاب چالمرز گرفته تا کتاب هایی که برخی از افرادی که علم دینی بحث میکنن مثل آقای خسرو باقری نگاه کنید، اینها کتاب ها رو ببین. مثلا تو خود فلسفه علم وقتی که میان مثلا لاکاتوش میگه سخت هسته، سخت هسته امور گزارهای تجربی نیستن، اما چی هن؟ توی سخت هسته هم گزاره فلسفی پیدا میکنید، هم گزاره ارزشی پیدا میکنید، هم گزاره خرافی پیدا میکنید، همه جور چیزی توش پیدا میشه، یا تو پارادایم کهن یا همینجور سایر تحلیل ها. یا وقتی که آقای مثلا خسرو باقری تو کتاب علم دینیشو اگه نگاه کنید میبینید که ایشون میگه متافیزیک، بعد تو متافیزیکش گزاره ارزشی میاره، خرافات میاره، متافیزیک شده عنوانی برای هر چیزی که تجربی نباشد. دیگه فرق نمی‌کنه این امر غیر تجربی فلسفیه، خرافیه، نمیدونم ارزشیه چیه. این یه درهم ریختگی رو شده که این منجر شده تو کتاب‌های الان تو پروپوزال‌های شما میگن پیش‌فرضات رو معلوم کن. پیش‌فرض یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم تو وادی علم یک گزاره‌های وارد میشه که قابلیت بررسی تجربی را ندارد و چون قابلیت بررسی تجربی را ندارد دیگه هیچ قابلیت بررسی ندارد. پس شما بگو پیش‌فرض منه، من با این فرض اومدم جلو. اگه پیشاپیش فرض کردم، اگر پیش‌فرض من را قبول داری با هم گفتگو را ادامه می‌دهیم، قبول نداری خداحافظ شما. یعنی علم داره تبدیل میشه به یک صنعت جدلی، یعنی ما با مسلماتی داریم میریم جلو، مسلمات و مقبولات، و هر کی قبول داره بیا تو علم ما، هر کی هم قبول نداره بره تو علم خودش. بعد جالبه میگن علم دینی، علم کلامی، نمیدونم جدلی، علم تجربی، علم واقع گراست. من میگم اگه شما قائل به پیشفرضید که کل علمتون شد جدلی، یعنی شما میگه هر کی پیشفرضی منو قبول داره، خب من قبول نداشتم چیکار کنم؟ هیچی، برو کنار. برای شما مثلا میبینی توی روانشناسی دو تا مکتب داریم در مقابل هم، مکتب علیتگرا و مکتب ارادگرا. چرا؟ چون توی مسئله فلسفی نتونستن حل کنن که خلاصه علیت با اختیار قابل جمع یا نه. گفتن یا ما طرفدار علیتیم و جبریم، یا طرفدار اختیاریم و منکر علیتیم. برای همین شما یا روانشناسیت باید ارادگرا باشی یا علیتگرا. حالا من کدومش بگیرم؟ هر کدوم دلت میخواد. ببینید این مدلی شده. من اومدم سراغ این مسئله، گفتم ببینید ریشه مشکل چی بود. اگه شما فهمیدید این کلمه علم تجربی چه کلاهی که سر ما ها رفته و وحدت علم در گروه تجربی نیست، اعتبار علم فقط در گروه تجربه نیست، اون وقت ما میگیم آقا هر روش معرفتی معتبری میتونه علم تولید کنه. برای همین اگر این علم مورد نظر من همه مسائلش رو خودش نمیتونه با روش‌های خودش حل کنه، یه مطالب دیگری داره، اونو باید بره توی علم دیگه حلش کنه. ببینید همین الان خود علمم هست. مثلا شما مثلا علم زیست شناسی یه مقدار از مسائلش تو فیزیک حل شده، یعنی گزاره‌های فیزیکی رو قبول میکنه، یه سلسله از مسائلش تو شیمی حل شده، گزاره شیمی رو قبول میکنه. اما این حرفش اینه که چون وحدتشون روششون تجربی ما اونا استفاده میکنم، حرف این است که اینجوری نیست. ساده تر عرض کنم، ببینید همین توی مثال خیلی واضحشو بگم، ما حرفمون این است که برخی از موضوعات اصلا ظرفیت پژوهش تجربی ندارند. اقتضای این موضوع این است که با تأملات عقلی حل بشه. خب اگه این و این موضوع مبدعی است برای تحلیل های شما، مثلا همین مسئله جبر و اختیار و نسبتش با علیت، اختیار و علیت، این مسئله اصلا قابلیت بررسی تجربی نداره، این مسئله کاملا مسئله فلسفیه. ما اعتراضمون به اونها اینه، میگم شما اینا رو گذاشتید تو فضای پیشفرضها و چون گذاشتید تو فضای پیشفرضها عملا باب بحث رو دوش بستید. ما میگیم همه اون پیشفرض هم میاد تو علم، اما تو یک علم دیگر، همونی که قدما میگفتن که فلسفه قرار است از مبادی سایر علوم بحث کند. خب مبادی سایر علوم یعنی چی؟ حالا میشه شما توی مناقشه کنی که آقا خود فلسفه مبادی داره، من فعلا نمیخوام تو مثال مناقشه نکنی، تو نکتم فقط درست متوجه بشی چی میخوام بگم. میخوام بگم حرف ما این است که من اینجا رو با مثال توضیح میدم، میگم حرف این است که مسئله جبر و اختیار و نسبتش با علیت مسئله ایست ذاتاً عقلی محض، حیث حسی و مشاهدتی و تجربی ندارد و علمی به اسم فلسفه باید این را حل کند. و شما اگر تو فلسفه تونستید اینو حلش کنید، خود به خود مسئله شما تو فضای تجربه معلوم میشه. بر همین توی مکتب روانشناسی اگر ما داشته باشیم، حال علم روانشناسی اسلامی ما داشته باشیم، تو علم روانشناسی اسلامی هم اختیار جدی گرفته میشود هم علیت. حالا چگونه میشود بحث مفصل دارد، ولی نکته هم اینه، یعنی حرف ها این است که اموری که اینا گفتن پیش فرد، گفتن سخت هسته به قول لاکاتوش، بردن تو فضای پارادایم، سوال ما این است که اون امور آیا قابلیت بررسی معرفتی دارد یا ندارد. اگر از جنس مسائل خرافی این هاست، ما قبول نمی کنیم اینها رو وارد علم بکنید، ولو به اسم اینکه سخت هسته است، ولو به اسم اینکه پارادایمه. اما اگه سنخش سنخ گزاره معرف گزاره است، قابلیت بررسی معرفتی دارد. حتی خرافات هم قابلیت بررسی معرفتی دارد. و اگه ما به لحاظ معرفتی رفتیم اثبات کردیم فلان گزاره خرافی است، شما حق ندارید توی علم استفادهش کنید. و اگه اثبات کردیم فلان گزاره غیر حسی غیر تجربی برهانی است و برهان بر او اقامه کردیم، موظفی توی علم ازش استفاده کنید. برای همین من عرضم این است که توی این فراز که این که میگن ما هر توی علم باید یه امور مقدم بر علم داریم، پیش فرض‌ها داریم و پیش فرض‌ها رو نمیشه بحث کرد، این به خاطر اون تلقی غلطی است که به خاطر تجربی دانستن دانش‌ها دامنگیر افراد شده. بله اگر اون میگه حالا تو نقدی به فلسفه اسلامی داشتی، همینجا هم اشاره بکنم، بله من معتقدم خود فلسفه اسلامی هم فعلا پیش فرضایی دارد، یعنی بحثایی دارد که تو علمهای دیگری داره بحث میشه. مثال خیلی سادهش بگم، مثلا منطق، همه میدونن یه بحثای منطقی داریم بر بحثای فلسفی مقدمه. حالا برای کلمه پیش فرض کلمه خوبی نبود که گفتم، اما کلمه منطق مقدمه، یعنی خلاصه این نیستش که فلسفه آخر همه دانش ها باشد. حتی خود منطق هم آیا این سیر تمامی دارد یا ندارد، اون دعوای پیچیده‌ای میشود که حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم. من حرف من اینه که من حرفم این است که این سیر وابستگی علوم به هم دیگر آیا میتواند شبکه‌ای باشد، نمیتواند باشد، اینا میشه بحث کرد. اما هرچه باشد این است که ما تو فضای علم، مادام که در فضای علم هستیم، پیش فرض رو قبول نمیکنیم. علم باید بره تو مبدا، اگر تو این علم نمیتونه حل کنه، بره علم دیگه حلش کنه، بره با ابزارهای معرفتی دیگه حلش کنه. وقتی ما وحدت روشی رو به اون معنا تفکیک روش رو قبول نداریم، به همین جهت معتقد میشیم که این علوم میتونن با هم ترابط داشته باشن. و برای همین من به نظرم این حرفی که قدام میگفتن حرف کاملا قابل دفاعیه که هر علمی یه مبادی تصوری و تصدیقی دارد که آن مبادی در این علم بحث نمیشود، بلکه در علم دیگری بحث میشود. و این یه حرف به نظرم خیلی قابل دفاعیه و ما نیاز نیستش که صحبت از پیش فرض ها بکنیم. اینم مطلب دومی است. مطلب سومی که توی این فصل پرداختم بهش، بحث تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعیه. من اونجا گفتم که اون چیزی که منجر شده که مهم بشه دو تا نکته است که دو تاش به هم برمیگرده. یکی وجود گزارهای اعتباری تو فضای علوم انسانیه و دوم خود بحث اختیاره که نسبت اختیار با علیت چالش برانگیزه و خیلی ها تلقیشون این است که اصلا اختیار تو فضای تبیین‌های علی کار نمی‌کنه. من به نظرم اینه بحث‌های فلسفی ما هم اینجا پاسخگو نیست، به خاطری که اینهایی که دارن تبیین علمی تو علوم تجربی میکنن، منظورشون علت تامه فلسفی ما نیست، منظورشون علت‌های عادی طبیعی است که تو ادبیات فلسفی ما بهش میگن موعد. و در واقع ما باید نسبت موعدات و اختیار رو حل کنیم و این بحث نسبت موعدات و اختیار اون مقدار که من میدونم تو فلسفه ما جدی گرفته نشده، چون غالبا رفتن سراغ علت تامه و اختیار و اون یه بحث دیگری داره که بحث فلسفیه. اما موعدات و اختیار چگونه بحث میشه، حالا اگر ما برسیم بعدا اینا رو مفصل‌تر من بحث میکنم. در واقع نکته بحث اینجا این است که اینجا گفتم که خب اعتبارات یه گزاره خاصی هن، خیلی توی کتابم دارم عرض میکنم، توی کتابم گفتم اعتبارات گزاره خاصی هن، خیلی مهم نیستن، اختیارم که با علیت حل میشه با همین توضیحی که گفتم، اختیار با این معنا با علیت قابل حله، برای همین تفاوتشون جدی نیست. الان حرفم این است که نه خیر، تفاوت علوم طبیعی با علوم انسانی خیلی جدیه، هم مفهوم اختیار هم مفهوم اعتبارات عرصه های بسیار مهمی و رقم میزنه تو این علم و ما باید در مورد اینها مفصلاً بحث کنیم که انشاءالله برای یه جلسه دیگری میخوام بکنم بحث کنم. فقط تو همین این جلسه از باب مقدمه بگم این حرف هم قابل دفاع نیست. ببینید این کدوم حرفی که ظاهراً شهید صدر مطرح کرده و شایع شده که بگیم آقا ما یه گزاره‌های ارزشی داریم، اعتباریات گزاره‌های ارزشی هن، این گزاره‌های ارزشی رو از دین می‌گیریم، اما گزاره‌های توصیفی داریم که گزاره‌های توصیفی رو از مشاهده و تجربه و برهان و اینها می‌گیریم. در واقع بخوایم بین علم و دین جمع کنیم این است که حوزه ارزش‌ها رو به دین واگذار می‌کنیم، حوزه نمی‌دونم شناخت‌ها و واقع‌یابی‌ها رو به علم واگذار می‌کنیم. این حرف به نظرم اصلاً تو فضای علوم انسانی قابل دفاع نیست. دوستا اشکال خیلی مختصر میگم، اگه خواستن دوستان سر همین بحثی مقدار با هم بحث بکنیم، بعداً انشاءالله مفصل میریم سراغ بحث علوم انسانی. فقط این اشکالات مختصر رو عرض کنم. ببینید وقتی رفت وارد اعتبارات شدیم، درست علامه طباطبایی میگه آقا زیربنای اعتبار یاد مهمترین اعتبار ما بایده، اما اگر بگیم هر اعتباری الا ولا بود به باید ختم میشود، به نظرم تحلیل جامعی ندادیم. ساده بگم توی ادبیات، یعنی اگه تقریب به ذهن بشه، تو ادبیات فقهی ما میگن احکام وضعی احکام تکلیفی. بله یه عده از علما بودن تلاش میکردن بگن همه احکام وضعی به احکام تکلیفی برمیگرده، با یه تکلف هایی میشه اینو برگردون. اما چرا ما این دوچار این تکلف ها بشیم؟ احکام وضعی احکام وضعیه. شما اصلا میگی محرم نامحرم، میگی ملکیت، ملکیت یعنی چی؟ ده ها و صد ها عنصر چیز داره. من مثال محرم میزنم واضح تر، چون مثال ملکیت یه مناقشاتی داره. ببین محرم و نامحرم، محرم یعنی این که آیا مجاز است با او ارتباط گرفتن یا مجاز نیست. شما یه محرمت همسرته، یه محرمت مادرته، تو یکی حجابشون هر دوتاشون مساوی هن، اما تو رابطه جنسی برقرار کردن یکی محرم یعنی حرام ابدی، یکی محرم یعنی کاملا آزاد. ببینید این که ما بخوایم بگیم این ها همش صرفاً و صرفاً یه بایدهای، بله هر حکم وضعی در دل خودش ده ها حکم تکلیفی رو داره، اما خود ماهیتاً به نظرم خودش مسئله متفاوتی. خب اینو چرا گفتم؟ از این جهت که شما وقتی وارد فضای انسان میشید میبینید، میگید الان تعبیری نمیگه، آقا توصیف ها رو از علم و شناخت واقع گرایانه میگیریم، توصیه ها رو مثلا از دین یا هر جای دیگه میگیریم. معرفم این است که اصلا مرز توصیف و توصیه تو حوزه مسائل انسانی به شدت در هم تنیده است به خاطر اعتباریات. ببینید شما وقتی وارد پدیده مثل پول میشید، پول رو و تأثیرات پول تو جامعه یه امر توصیفی است یا امر توصیه‌ای؟ یعنی آیا شما وقتی بگید پول منجر به فلان میشود، دارید یک واقعیت عینی خارجی موجود رو توصیف میکنید که این منجر به آن شد از قوانین علیت فلسفی برش پیاده میشه، یا نه اصلا خود پول و علت شدنش از فضای اعتبارات ماست؟ یعنی توصیفات تو فضای علوم انسانی به شدت با فضای اعتباری گره خورده و اعتباریات به شدت حضور دارن تو توصیفات ما. برای همین نیست که بگیم ما توصیفات کلن از علم واقع گرا میگیریم و بعد توصیه رو بینیم از دین میگیریم، نه تو فضای توصیفاش الا ماشاءالله امور اعتباری دخالت دارن. از اون ور تو فضای توصیه ها، آیا توصیه ها کاملا اعتباریه؟ ما اتفاقا مبنامون اینه است که هدف توصیه ها توصیه قابل دفاع است، ارزش قابل دفاع است که من رو به سعادت برساند، که سعادت یک امر واقعی عینیه. یعنی من به شما تصویر میکنم وضع مطلوب ما بهشت است با این واقعیات که تو قرآن مفصل توضیح داده که واقعی بودنشون رو. ما میگیم میخواهیم به آنجا برسیم. از شما سوال میکنم آیا اینکه آب را 100 درجه حرارت بدهیم تا بجوشد که میتونیم تبدیلش کنیم به یک توصیه باید آب را جوشان، آب را حرارت داد تا بجوشد، این از سنخ مسائل ارزشیه؟ خب اگه شما واقعیت مطلوبت رو میدانی چیست، میتونی تصویر کنی، گزارش کنی ازش، بعد راه رسیدن به اون واقعیت رو بیان کنی، یعنی یک کار ارزشی به معنای غیر توصیفی و غیر مرتبط با واقع انجام دادید. من به نظرم میرسه این تفکیک توصیف و توصیه، این تفکیک ارزش ها و شناخت ها، یه تفکیک نسبتا ساده انگارانه بوده توی این بحث خاص که وقتی شما علم به معنی علوم انسانی میگه مسائل مربوط به انسان، بگه آقا توصیف هاش کاملا عینیه، توصیه هم کاملا ارزشی، ارزشی به معنی که قابل شناسایی واقع نما، واقع گرایانه نیست. و این انجام میگیریم اون اونجا قابل دفاع نیست. اینو فقط خواستم یه تلنگری بشه برای دوستان که انشاءالله جلس اگه دوستان موافق هستن که یه مقدار سرش با هم دیگه همینجا بحث کنیم و اگر نه که دیدید قابل قبوله که ما جلسه بعد بحث رو میذاریم برای پرداختن به بحث اعتباریات و وارد حوزه علوم انسانی بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.